أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در این مسئله که اگر کسی مرتکب صغیره بشد، اتفاقی و ندرتن، نه اینکه اصرار بر او داره یا عزم بر تکرار داشته باشد، بدون عزم بر تکرار و اصرار تصادفاً یه حالتی پیش آمد، اتفاقی یه معصیت صغیره ای رو انجام داد، آیا مضر به عدالت هست یا نه؟ گفتیم دو قول مشهور قائلن که مضر به عدالت نیست، لا یقدح فی العداله، و بعضی هم قائلن که مضر است. استدلال طرفین هم گفته شد و عرض کردیم که قول حق این است که مضر به عدالت نیست. عمده دلیلم همون بود که گفتیم این گناهان صغیره اینها مورد عفو قرار گرفته و قطع مکفرتن، بنابراین مضر به عدالت نیست. مرحوم امام فرمودن احتیاطاً میگیم که مضر به عدالت است و اجتناب از گناه صغیره تصادفی هم بنابر احتیاط باید اجتناب بکند عادل، و ان لم یکن اقوا، بنابراین فلا تقبل شهادت اون کسی که مرتکب چنین صغیره ای بشه. عرض کردیم در اینجا یه احتیاطی میشه انسان رعایت بکنه به دو دلیل. یکی در همون صحیحه ابن ابی یعفو که سوال کرد به ما تعرف عدالت الرجل حتی تقبل شهادتو، امام فرمود دارای ستر و عفاف باشد، کف بطن و فرج و عرض کنم که اعضای بدنشو داشته باشد، و دلالت و علی ذلک این که اجتناب از کبائر دارن. اینو فرمود. در ذیل همون صحیحه این عبارت هست و دلالت و علی ذلک کله، اگر میخوایم تشخیص بدیم و بشناسیم عادل را که حتی تقبل شهادتو، فرمودون است که گناهان کبیره نکند. بعد یه نشانه آورد که میدونید چه کسی گناهان کبیره رو مرتکب نمیشه، و دلالت و علی ذلک کله ان یکون ساترن لجمیع عیوبه، کسی که ساتره جمیع عیوبش باشد. شما در هر لحظه‌ای با او معاشرت میکنید، توجه میکنید، زیر نظرش قرار میدید، ببینید این گناه کبیره‌ای مرتکب میشه، میبینید نه، ساترن لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ما برا ازالک. اینجور زیر نظرش میگیرید و دقت در حالاتش میکنید که دیگه بیش از این تفتیش میشه، تجسس در حالات مؤمن میشه و جایز نیست. تا حد مرز که جایز است شما دقت میکنید. عرض کنم که حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من اثراتهی و عیوبه، و تفتیش و ماورا از آدک، دیگه ماورا این جایز نیست. اما تا اون حد که مرز جواز هست شما دقت میکنید، میبینید این آقا کسی است که ساترن لجمیع عیوبه. یه کسی که ساتر جمیع عیوب هست، این نشانه این است که از کبائر اجتناب دارد و عادل است. پس معلوم میشه که اونی که شارع مقدس مطلوبش هست در عادل، این است که ساتر جمیع عیوب باشد. خب اگر یه کسی رو شما دیدید که در یه جای گناه صغیره ولو تصادفی مرتکب شد، این ساتر جمیع عیوب نبود. توجه فرمایید، ساترن لجمیع عیوبه نیست، یه جا دیده شد که یک گناهی کرد. این خلاف اون چیزی است که اسلام میخواد از عادل به نحو کمال. گیم اونی که اصل گفتیم این است که اجتناب از کبائر بکنم، او کافی است، عادل اونه. منتها شما او را زیر نظر بگیرید، ببینید ساتر جمیع عیوب است، اون وقت بگید این اجتناب از کبائر دارد. بگیم احتیاط اقتضا میکند که عادل ساتر جمیع عیوب باشد، حتی یک دفعه یک خلاف صغیره هم ازش مرتکب نشه. مطلوب شارع مقدس اینه. این یک دلیل که همون روایت یک باب 41 از ابواب شهادات صحیحه ابن ابی یعفور. روایت دیگر روایت 13 از همون بابه، در ذیل روایت این عبارت هست: فمن لم تره به عینک یرتکب ذنبا، من لم تره به عینک، کسی که به چشم خودت نبینی که یرتکب ذنبا، او لم یشهد علیه بذالک شاهدان، یا دو تا شاهد نیمدن شهادت بدن که این مرتکب گناهی شده است، فهوه من اهل العداله. اونی که لم ترهو به عینک که یذنب ذنبا، یرتکب ذنبا، فهوه من اهل العداله و ستر، این اهل عدالت و ستر است، و شهادته مقبوله و انکان فی نفسهی مذنبا، ولو در خفا در پنهانی هم گناهی بکند، اما در علن جوری هست که ساتر جمیع عیوب است. لم ترهو به عینک، نبینی شما به چشم خودت که یک گناهی را مرتکب میشه. باز اینجا میبینیم که در این حد خاصه شارع مقدس. و اگر کسی را در جایی دیدیم، همون که مثال زدیم تو مجلسی، عرض کنم که غیبت شد، ایشون هم نشسته است، مجلس مجلس معصیت، این آقام نشسته، نگفت عرض کنم که نکنید، یا بلند نشد مجلس رو ترک بکنه، این یه گناهیست. خب صغیره مرتکب شد، پس مصداق این حدیث نیست که لم ترهو به عینک. از این دو روایت، یکی اون که ساترن لجمیع عیوبه، یکی هم این که فرماد لم ترهو به عینک یرتکب ذنبا، بگیم احوت در عادل این هست که مرتکب هیچ گناهی نشه، اجتناب کند حتی از یک گناه صغیره تصادفی، به جوری باشد که نبینیم یه وقت یه جای گناهی بکند، یا بگیم ساتر جمیع عیوب است. از این دو روایت ما استفاده کنیم که احوت در عادل اجتناب از مطلق ذنب است، از ذنب مطلقا. توجه فرمودید، ولو اینکه اقوا همونه که گفتیم با اون استدلالاتی که داشتیم مرتکب کبیره نشه، اصرار بر صغیره هم نداشته باشد، اون عادل است، قبول از شهادتش. اما شارع یه چیز بالاتر از اینم خواسته که تو این روایات از این دوتا استفاده میکنی. لذا میگیم احتیاط این است که عرض کنم که از مطلق ذنب اجتناب بکنن، نه تنها از کبیره و اصرار بر صغیره. ولی نمیتونیم اقوا بگیم اقوا این است یا احتیاط لازم این هست که نباید ترک بشه. نه، اگر خلاف اینم شد، همین که اجتناب از کبائر داره کافی است در عدالت، در احراز عدالت. اما مطلوب اولی شارع از یک عادل این است که در این حد باشه. مرحوم مجلسی اول در همون روضة المتقین یه احتیاط دیگری میکنه، شاید این احتیاط ایشون اوفا باشد. مرحوم عرض کنم که صدوق رضوان الله تعالی علیه در من لا یحضره الفقیه در کتاب الطلاق اونجا یه بابی رو منعقد میکنه در اواخر کتاب الطلاق، به مناسبت باب و عنوان بابشون اینه: باب و معرفت الکبائر التي اوعد الله عز وجل علیها النار. باب و معرفت الکبائر التي اوعد الله علیها النار. وقت روایاتی هم در اون باب نقل میکند، همین روایاتی که صاحب وسائل هم جمعیشو داره که کبائر کدوماست. صاحب جای فرمود باب و صاحب وسائل فرمود باب و تعیین الکبائر، همین روایات رو نقل میکنه مرحوم صدوق. مرحوم مجلسی در روضة المتقین که شرح من لا یحضر الفقیه، در شرح این باب روایات بیشتری نقل میکنه، خیلی مفصل، و گناه ها رو از روایات در میاره که گناهان کبیره چی هست. خیلی بیش از این مقداری که تو وسائل یا من لا یحضر نقل کردن، ایشون روایات رو استقصا میکنه و گناهان کبیره رو میشمارد. در زیلش میفرماد ولهازا، که میبینی این همه گناهان زیاده، فرماد ولهازا قیل انها گناهان کبیره الى سبعمئه اقرب منها الى سبعین. بگیم گناهان کبیره 700 تاست، این نزدیکتر به واقع است تا بگیم 70 تا. ما گفتیم بعضی روایات میگه 5 تا، بعضی روایات میگه 7 تا 20 تا، عرض کنم که تا 70 تا شمردن. ایشون میگه ما بگیم 700 تاست، این اقرب به واقع است تا بگیم 70 تا. و از همین جهت هم هست که مرحوم طبرسی میگه اصلا گناهان صغیره‌ای نداریم، کل ذنب کبیر، به جهتی زیاده، گناهان کبیره زیاده. از این جهت ایشون میگه، توجیه میکنه حرف مرحوم طبرسی در مجمع البیان را که میگه لا صغیره و کل ذنب کبیر، و این است که زیاده. خب این رو نقل میکنه ایشون. بعد در ذیل فرمایشون فرمود فعل احتیاط، یه رعایت احتیاط میکنه ایشون. فعل احتیاط تقسیم میکنه، احتیاط یه وقت انسان در عمل خودش میخواد احتیاط بکند، یه وقت نسبت به غیر. میگه فعل احتیاط للمؤمن بالنظر الى نفسه، نسبت به خودش انسان احتیاط این است که ان لا یجتر علا مطلق ذنب، احتیاط این است که جرأت بر مطلق ذنب نکند، هیچ گناهی رو، حتی صغیره، حتی صغیره تصادفی اتفاقی. احتیاط در انسان این است که نسبت به خودش یه همچه رعایتی بکند، وقتی یه همچه آدمی مرتکب معصیت نشده میگیم عادل است. نسبت به خودش به نظر الی نفسه ان لا یجتر علی مطلق الذنب، مطلق الذنب رو جرأت نکند یه همچه حالتی داشته باشه. و به نظر الی غیره، اما نسبت به غیر اون احتیاط اقتضا میکند که اگر دیدیم یه کسی یه گناه صغیره تصادفی مرتکب شد، احتیاط این است که اینو محکوم به فسق نکنیم، نگیم فاسق شد. توجه فرمودید؟ نسبت به خودش انسان احتیاط این است که از مطلق ذنب اجتناب کند. اما نسبت به دیگری میبینیم جمیع عیوبش رو میپوشوند، گناه کبیرم نمی کند. یه جا حالا تصادفاً دیدیم یه گناه صغیره‌ای مرتکب شد، احتیاط این است که نگیم فاسقه، حکم به فسقش نکنیم. و به نظر الی غیره ان لا یحکم به فسق من ارتکب بعض لمم. لمم همونایی بود که استثناء شده بود، الذین یجتنبون الکبائر والفواحش الا لمم. مؤمنین اون کسانی هن که اجتناب از کبائر دارن، از فواحش اجتناب دارن، مگر لمم. گفتیم لمم یعنی صغائر ذنوب، یا بعضی گفتن مراد از لمم یعنی همون گناه اتفاقی دیگه، صغیر و کبیره ندارد. یه جا تصادفاً حالا یه گناه کبیرم یه غیبتم خودش کرد، اما تصادفی در از مثلا حالت عادی بیرون رفته بود یه فحاشی کرد، مثلا گناه کبیرم مرتکب شد، این لممه، استثناء شده، این مورد عفوه. پس چون استثناء شده مورد عفوه، احتیاط این است که ما خود انسان این کارو نکنه، اما اگر دیگری انجام داد محکوم به فسقش نکنی. فان الانسان سیما مع اظهار ندامته، مخصوصا اگر بلا فاصله بعدم اظهار ندامت میکنه، پشیمانی میکنه، توبه میکنه، نگیم این فاسق شد. فان الانسان سخرت و شیطان، برای این است که انسان مسخر چهار چیزه، مغلوب چهار چیزه، سخرت و شیطان و نفس و هوا و دنیا. این چهار چیز اطراف انسان رو گرفتن، غالب بر انسان هستن، انسان مغلوب این هوای نفس و شیطان و عرض کنم که دنیا و این هاست. و قل من ینجو منها، خیلی کم افرادی هستن که بتونن از این حالت مغلوب بودن و مسخر این چهار قدرت بودن در بیان. قل من ینجو منها الا من رحمه الله تعالی و وفقه و ایده. قال الله تعالی ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. نفس انسان اینجوریست، اماره به سوء، و انسان مقهور این نفسه، خودش را حفظ کرده در همه جا. حالا یه گناه کوچکی یا حتی یه گناه بزرگ که لمم تصادفی اتفاقی پیش اومده، احتیاط این است که او رو محکوم به فسق نکنی. خب هاذا، این گفتیم انسان مقهور این چهار چیز هست، این یه جهت. مع قطع النظر عن القضاء والقدر، یه مساله کلی دیگری هم هست. فانه بحر عظیم لا یمکن التحجم فیه، نمیشه داخل این بحر عظیم شد، باید با احتیاط از کنارش رد شد. گاهی مصالح عامم هست که در اختیار ما نیست. اون مصلحت عامه چیه؟ و کثیر ما یکون مصلحت العبد فی اللمم، اصلا مصلحتش اینه که یه گناهی رو به جا بیاره. جزء قضا و قدره، از مقدرات حقه، از مصالح عامه است که ما ازش خبر نداریم. و کثیرا ما یکونو مصلحت العبد فی اللمم لئلا یحصل له العجب به طاعت ناقصه، برای اینکه نکنه یه وقت عجب پیدا کنه، ببیند خب از همه گناهان داره اجتناب میکند، از کبیره و صغیره، یا عجبی او رو بیگیره. برای اینکه دوچار این عجب نشد، خداوند از راه تفضل برای او پیش میارد یه معصیت بکند که دوچار عجب نشه. توجه فرمود اینم هست در کار. پس اولا انسان مقهور شیطان و نفس اماره و عرض کنم که هوا و دنیاست، این یه جهت. کثیر ما یه وقت هم ممکنه اصلا مصلحت عبد این باشد، چون مصلحتش اقتضا میکرده، مصلحت اقوا این بود است که یک گناه صغیره به جا بیارد که دوچار عجب نشد، که همه گناهانش از بین بره، همه عباداتش از بین بره، برای اینکه دوچار او نشه. حالا تصادفاً این لمم رو شما دیدید، محکومش میکنید به فسق، میگید فاسق است. بنابراین پس احتیاطشون دو شق کرد، یک شق به نسبت الى نفس اجتناب از مطلق ذنب، اما به نسبت الى الغیر میخواد او رو بگه فاسق شد، محکوم به فسق بکند. اینجا احتیاط اقتضا میکند که اگر یه لمم گناه تصادفی از او دیده شد، حالا صغیره یا کبیره، به مجرد این محکوم به فسق نکنه. ببرمید نه، اون اشکالی نداره. نه، در عدالتی که معتبر است در امام جماعت، دیگران باید او را عادل بدونند. خودشو عادل ندوند مضر نیست، ولو خودش میدونه عادل نیست اما میتونه امام جماعت بشه، دیگران میتونن بهش اقتدا بکنن. این خودشو در معرض گذاشتن، چون اونا وقتی اینو عادل میدونن نمازشون درست، کشف خلاف هم بشد میگن اشکال ندارد. بنابراین پس او ولو خودش عادلم ندونه میتونه امام جماعت. این مطلب رو مرحوم مدرسی اول محمد تقی، پدر پسر محمد باقر، محمد تقی مدرسی در روضت المتقین که شرح عرض کنم که بر من لایحظ الفقیه هست، در جلد نهم صفحه 270 ملاحظه بفرمایید. این بحث تمام. یه بحث دیگر هست که آیا در عدالت عرض کنم که مروت هم معتبره یا نه. ما گفتیم عادل اون کسی است که اجتناب کند از کبائر، اجتناب کند از اصرار بر صغائر. آیا اجتناب از اموری که منافی مروت هم هست لازمه در عدالت یا نه؟ امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب در تحریر متعرض نشد، همینقدر فرمود عدالت عرض کنم که ملکه‌ای است که راده از معصیت هست، معصیت الله، و مضر به عدالت یکی ارتکاب کبیره است، یکی اصرار بر صغیره. حتی ایشون فرمود بلکه بنابر احتیاط صغیره را هم میگیره. اما دیگه راجع به مروتشون چیزی نگفتن، متعرض نشون که آیا لازمه یا نه. اجتناب از منافیات مروت در عدالت معتبر است یا نه، متعرض نشدن. قاعدتاً ظاهرش این است که معتقد نبودن، او را معتبر نمی دانستن، در مقابل ادهی که معتبر می دونن. ها حالا این رو بحث بکنیم اینجا. مرحوم شهید در مسالک می فرماد ول اشهر اعتبارها فی الشهاده، اشهر این است که مروت، رعایت مروت، این معتبر است در شهادت. عدالتی که در شاهد معتبره باید اجتناب از منافیات مروت داشته باشه، اما در امام جماعت نه، در جای دیگه لازم نیست، در شاهد معتبر. اشهر اعتبار مروت است فی الشهاده، سواء جعلناها شطرا من العداله، چه این که ما بگیم این مروت جزء از اجزاء تشکیل دهنده عدالت، یه عنصر عدالت، همونجوری گفتیم عدالت اون است که اجتناب از معصیت کبیره بکنه، اجتناب از اصرار بر صغیره بکنه، یه جزءش هم این است که ارتکاب منافیات مروت نشه، اجتناب کند از اموری که منافی با مروت است. مروت باید داشته باشد، صاحب مروت باشد، نه ترک کند مروت. حالا یه وقت میگیم این مروت جز از سوا اون جرناها شطرن من العداله کما هو المشهور، مشهور میگن این جز عدالت که نقل میکنند مرحوم شیخ که گفته است من ان العدل عادل هو الذی تعتدل احواله، عادل اون است که تمام حالاتش معتدل باشد، دینن و مروتن و حکمن، از سه جهت عادل اون کسی است که هم از نظر دیانت معتدل باشد، انحراف نداشته باشد، معصیت نکنه، هم از نظر مروت صاحب مروت باشد، جهات عرف و عادات و اخلاق را رعایت کند، چیزایی که عیب است، زشت است، مرتکب نشه، هم از نظر احکام عادل نیست که بالغ باشد، عادل عاقل باشد، احکام ناقص در او نباشد. ترجمه کنم ام جعلناها خارجتن انها. پس اشهر این است که مروت معتبر است، حالا چن که ما این رو جزء عدالت بدونی کمان که مشهور گفتن، ام جعلناها خارجتن انها، میگیم نه جزء عدالت نیست، اما یکی دیگه از صفاتی که در شاهد معتبر است این است که منافی مروت به جا نیارد. میگیم عادل یعنی شاهد، یکی باید بالغ باشد، صفاتی که در اون معتبره، بالغ باشد، عاقل باشد، عرض کنم که مؤمن باشد، عادل باشد، یه صفت هم مروت داشته باشد. پس مروت رو جز عدالت نگیریم، خودش یه وصف جدا کنار عدالت. شاهد هم باید عادل باشد، هم باید صاحب مروت باشد، یه صفت مستقلیست در شاهد معتبر است، نه که جز عدالت باشد. پس اشهر این است که مرحوم شهید در مسالک میگه اشهر این است که مروت در شاهد معتبر است، سوا اون این که این رو ما جزء عدالت بدونیم کما هو المشهور، یا صفت مستقلی بدونیم، بگیم یکی از صفاتی که در شاهد معتبر است در کنار عدالت، در کنار عقل و بلوغ و امثال اینها، یکی هم باید صاحب مروت باشن. عرض کنم که پس خود ایشون هم مرحوم شهید اختیار میکند اعتبارش رو، در ذیلش فرماد و کیف کان فالوجه، اونی که مورد توجه هست، وجیه هست، انه لا تقبل شهادت و من لا مروت له، فالوجه انه لا تقبل شهادت و من لا مروت له، کسی که صاحب مروت نیز مروت نداره، این وجه این است که شهادتش مقبول نیست. در کتاب مسالک جلد 14 صفحه 169. خب اگر بخوایم ما متعرض این بحث بشیم، یکی باید اولا ببینیم معنای مروت چیست لغتاً اصطلاحاً، و دلیل بر اعتبارش اونایی که معتبر میدونن شطرن یا عرض کنم که وصفن ببینیم دلیلشون چی. اما معنا، مرحوم صاحب جواهر بفرماد المروه لغتن الانسانیه، مروت یعنی انسانیت، میگن فلانی انسان است. انسان است یعنی اون جهاتی که در یک انسان کامل باید باشه داره، انسانیت. کما ان صحاح، از صحاح اللغه نقل میکنه که مراد از مروت انسانیت است. اول رجولیه کما ان العین و المحیط، از دو تا کتاب لغت دیگر نقل میکند که مروت یعنی رجولیت، مردانگی، یا انسانیت یعنی کمال در انسانیت، یا مردانگی یعنی کمال در صفات جوانمردی. اون کسی که کمال در جوانمردی و مردانیت هست، رجولیت، اونو میگیم مروت. این جهاتی که در انسانیت انسان، رجولیت انسان معتبره، اینو میگیم مروت. این در لغت. در اصطلاح کما فی کشف اللسان، فاضل هندی در کشف اللسان میگه در اصطلاح فقها مروت هیئتون نفسانیه، همجور که عدالت رو گفتیم یه هیئت نفسانیه است که مانع از ارتکاب گناه است یا باعث بر ملازمت تقواست، اینم میگن که هیئتون نفسانیه تحمل الانسان علی الوقوف عند محاسن الاخلاق. هیئت نفسانیه است، یه ملکه است در انسان که تحمل الانسان، وادار میکنه انسان را علی الوقوف، ایستادگی، عند محاسن الاخلاق و جمیل الافعال و العادات، که انسان بایستد رو محاسن اخلاق، روشش، عملش، اخلاق نیک، و جمیل الافعال، هم اخلاق خوب هم رفتار خوب عادات خوب، الوقوف ایستادگی، توقف داشته باشد، عند محاسن الاخلاق، از محاسن اخلاق رد نمیشه، جدا نمیشه، ایستادگی رو محاسن اخلاق دارد، کارهایی که غیر حسن خلق است ازش دیده نمیشه، و باز ایستادگی دارد علی جمیل الافعال و العادات، افعال جمیله، عادات جمیله، از افعال و عادات جمیل تعدی نمی کنه، ایستادگی رو این داره. پس هیئتون نفسانیه، یا آدم اینجوریست، یه ملکهی درش هست که وادارش میکند هیچ موقع از مکارم اخلاق و فضائل اخلاق و صفات نیک و اعمال نیک و عادات نیک تجاوز نکنه. همینجور که در عدالت گفتیم ملکه ایست که باعث بر ملازمت تقواست، یا اونجا گفتیم ملکه ایست که راده از معصیت هست، اینجا میگیم یه ملکه ایست در انسان که جلو انسان را میگیرد از ارتکاب اون چه منافیه با عدالت، با مروت هست، نمیذارد منافیات مروت را که مروت را به هم میزنه، اخلاق نیک، افعال نیک رو، عادات نیک رو به هم میزند، نمیذارد به جا بیارن. این مروت. پس معنای لغویش انسانیت، رجولیت، معنای اصطلاحیش یه هیئت نفسانیهی که وادار میکند انسان رو بر انجام هم فضائل اخلاقی هم افعال نیک. عرض کنم که کسی که دارای این وصف باشه، این ملکه نفسانیه، اینو میگیم صاحب مروت هست، میگیم این آدم مروت داره. اگر کارای زشت انجام میده، کارایی که تو انظار مردم زشت، عیبه، مسخره میکنن، خنده میکنن به این کارا، میگیم این داره منافیات مروت به جا میاره. ببینیم حالا این منافیات مروت مضر به عدالته؟ همینجور که کسی معصیت میکنه میگیم از عدالت ساقط شد، این کارای زشت و عیب و تو انظار مردم مرتکب میشه میگیم از عدالت ساقط شد، که اون وقت مروت معتبر باشه در شاهد یا نه؟ این بس. عرض کنم که چند تا مثال هم باز اینم بگیم مرحوم شهید میزنه برای توضیح بیشتر مروت. گفتیم پس کسی که این حالات رو داره بهش میگیم صاحب مروت است. فرمود بله، صاحب مروت، تعبیرشون اینه مرحوم شهید، و فی ضبط المروه عبارات متقاربه. اون بزرگانی که ضبط کردن که مراد از مروت چیست، میفرماد یه عباراتی گفتن که همش هم نزدیک به همه. یکی از اون عباراتی که در ضبط مروت و در اینکه مروت چیست نقل شده اینه: ان صاحبها هو الذی یسون و نفسه من الادناس ولا یشینها عند الناس. فرمود صاحب مروت اون کسی است که یسون و نفسه، حفظ میکند نفس خودش رو، من الادناس، چیزایی که چرکیست، آلودگیست، دنست، ولا یشینها عند الناس، زشت نمی کند نفس خودش رو پیش مردم. این یک. بعضی دیگه اینجور تعبیر کردن: اول لذی یتحرز اما یسخرومن، احتراز می کند از چیزایی که موجب سخریه می شد، و یزهکو به، مردم می خندن. رفتار زشتی که وقتی مردم می بینن بهش می خندن، یتحرز، احتراز دارد از این. یا میگیم الذی یسیر و به سیرت امثاله فی زمانهی و مکانه، اون عادات و رعایت حالاتی که امثال او رعایت میکنن، اینم تو همون مسیر میره. فرض بفرماد جزء فقهاست. ببینید فقها مراجع چه جور روششون هست، همون جور عمل میکنه. یه فقیه نباید بیاد روشش مثل یه مرد عادی بازاری باشه، کاری که او میکند او بکند. توجه فرمودی؟ یا فرض بفرمایید که یک انسان تاجر معتبر بازار بیاد مثل یه افراد معمولی که تو بازار مثلا کسب و کاسبی و حمالی میکنن، مثل اونا عمل بکنن یا لباس بپوشد مثل اونا. این احتراز از این دارد. این سه تعبیر رو مرحوم شهید فرمود. بعدم مثال میزنه: فمن ترک المروه، کسانی که مروت رو ترک میکنن، از مواردش لبس و مالا یلیق و به امثاله، پوشیدن یه لباس هایی که مطابق شأنش نیست. کما اذا لبس الفقیه مثلا لباس الجندی، یک مرجع تقلید لباس نظامی، مثلا لباس فرض فرمود نظامی جندی لشکری بپوشد بیاد تو بازار، تو خیابون، بین مردم، تو مجامع را بره. توجه فرمود. حالا یه وقت هست که تو جیب هست و یه فقیهی هم رفته در جبهه، میخواد در سنگر اونجا همراه اونا باشد، خب اونجا یلیقو به، یلیقو این که لذا میگن این امور به حسب زمان، به حسب مکان، به حسب عادات فرق میکنند. اینجور نیست که یه چیزی بگیم زشت است، همه جا زشته. ممکنه یه جا زشت باشد، یه جا خیلی خوب باشد، یه جا تعریف بکنم، در یه زمانی زشت باشد، یه زمانی زشت نباشد، یه مکانی زشت باشد، عیب باشد، یه جا نباشد، فرق میکنه. بالاخره حالا چند تا مثال همشون میزنه سی وقتمون تمام شد، حالا بقیهش انشاءالله پس برسید.